درسته؟ منظور من از پدر خانواده و در روابط بفرمایید. درسته اول تشکر. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه از دوره مشاوره خانواده رو با هم هستیم. در مورد اصولی که در مشاوره خانواده ما بحث می‌کنیم در این دوره، اصل اول رو گفتیم ساختار خانواده است. صحبت کردیم در مورد زیر منظومه‌های خانواده، قواعد خاص و عام در خانواده، و اصل دوم مدیریت روابط بود. برای مدیریت روابط گفتیم شاه کلید برقراری ارتباط سالم، پذیرش بیقید و شرط. این پذیرش بیقید و شرط هم در مورد دیگران، یعنی حالا در خانواده که میگیم در مورد همه اعضای خانواده، و هم در مورد خودمون خیلی مهمه. یعنی وقتی که قراره با کسی و من جمله با خودمون، حالا چه صحبت کنیم چه رابطه صمیمانه بخوایم با خودمونم برقرار کنیم، این مهمه که خودمون رو همونطور که هستیم بپذیریم. یعنی به هر حال این منم به عنوان یک انسان با کمی، کاستی، نقصایی که حالا به صورت ژنتیکی، سلام علیکم، به صورت ژنتیکی به ما داده شده. دستتون درد نکنه. خب خیلی متشکرم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
الان
کی داریم؟
نه اول که
توضیح بعد
توضیح بله. آمادگی دارن یه مختصری
خب پس عرض کردم خدمتتون که اصل دوم برای برقراری ارتباط سالم با افراد مدیریت روابط. دو تا گام اصلی برای برقراری ارتباط سالم با افراد، اول از همه خودشناسی و بعد مخاطب شناسی. خب خودشناسی به چه معنا؟ وقتی میگیم یه نفر خودشناسی داره معنیش چیه؟
یعنی خودش رو
از چه نظر؟
از عاطفی،
آفرین. بله.
اخلاقی.
بله.
اجتماعی، برخوردش با دیگران.
دقیقاً. یعنی نیازهاست، خواسته ها، امیال، احساسات، عواطف و به طور کلی شخصیت خودش رو شخص میشناسه. اینو بهش میگن خودشناسی. ببینید در یونان باستان از فیلسوف عصر اون زمان سقراط سوال کردن که جوهر و اساره و کل حکمت فلسفه رو اگر بخوای خلاصه کنی در یه جمله شما چی میگین؟ سقراط میگه که خودت رو بشناس. یعنی اگر خودمون رو بشناسیم انگار کل فلسفه رو فهمیدیم. خود پیامبر ما هم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی اگه آدم خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. الان سلام علیکم، حالتون خوبه؟ الان ما در عصر و دور زمانه هستیم که اخترها و چه میدونم کهکشانها و افلاک رو انسان داره میشناسه، ولی خیلی از ماها در شناخت خودمون هنوز مشکل داریم. یعنی واقعا نمیدونیم خودمون کی هستیم. وقتی به یک مشکلی میخوریم میگیم فلانی اینجوریه، آدم عصبیه، آدم بد اخلاقیه. خب با معنی تو خودمونم گیر کردیم، خودمونم نمیشناسیم و نمیدونیم نقاط ضعفمون، نقاط قوتمون چی هست که باید بخوایم با طرف مقابل یه رفتار متقابل حالا درست داشته باشیم. در مراحل رشد انسان هم که حالا سیر میکنیم، تحقیق میکنیم، میگن که اول مرحله رشد انسان آگاهیه، بعد خود آگاهی، بعد خدا آگاهی. آگاهی یعنی هم که بدونم من هستم، من زنده هم، من یه موجودم، من موجودی هستم که حالا اشرف مخلوقاتم، انسانم و از خود خدا نشأت گرفتم، بنابراین تواناییام نامحدوده و میتونم به خدا برسم. خودآگاهی خب این که به هر حال اطلاع داشته باشم حالا خدا منو به چه شکلی خلق کرده و چه کسی هستم و همونطور که شما فرمودین اطلاع داشته باشم که چه رفتاری از خودم بروز میدم، بشناسم و بدونم چه رفتاری در چه شرایطی از خودم بروز میدم و در آن واحد و در بقیه وقتا چه احساسی دارم، چه عواطفی دارم، چه امیالی دارم، چه خواسته هایی دارم و چه هیجاناتی دارم. شناخت اینها هم که میشه خودآگاهی. و خودآگاهی منجر به خودشناسی انسان میشه. خودشناسی منجر به خوددوستی. وقتی هم که انسان خود دوست باشه، خودشو در درجه اول دوست داشته باشه و بعد حالا بقیه رو، این خوددوستی منجر به خودپذیری میشه. یعنی همین پذیرش بی قید و شرط خودمون که صحبتشو کردیم. پس بنابراین ما برای اینکه به اون شاه کلید طلایی رابطه دست پیدا کنیم، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اول باید خودآگاهی داشته باشیم. این خودآگاهی منجر به خودشناسی ما بشه، خودشناسیمون منجر بشه به خوددوستی و وقتی هم که خودمونو دوست داشته باشیم، خودمونو با همه کمکاستیامون میپذیریم، قبول میکنیم و این پذیرش بی قید و شرط باعث میشه که بتونه با خودمون و با بقیه روابط درست و سالمی داشته باشیم. و خیلی اوقات ما احساس میکنیم بقیه در روابط با ما پیچیدن، میگیم که فلانی خیلی آدم چلاییه، نمیفهمیم چی کار میکنه، سردر نمیاریم، نمیدونیم باش باید باش صمیمی باشم، باید باهاش فاصله‌مو حفظ کنم. این پیچیدگی که در روابط احساس میکنیم علت اصلیش اینه که خودمون رو نمیشناسیم و هیجانات خودمون رو نمیشناسیم، اون احساسات و امیالی که در ناخودآگاهمون وجود داره رو نمیشناسیم. به حالا برکت علم روانشناسی میدونیم که ما ذهنمون از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده، درسته؟ درسته؟ و یه قسمت خیلی کمی از دانسته های ما در خودآگاهمونه، بقیه در ناخودآگاه. دقیقا مثل یه کوه یخی در اقیانوس که فقط نوک اون کوه از آب بیرونه و ما فقط همون نوک کوه رو میبینیم، بقیه یه حجم وسیع از اون کوه زیر آبه و ما دسترسی بهش نداریم، نمیبینیمش. ناخودآگاه ما همچین حالتی داره، یعنی ما یه سری چیزا رو، یه سری مطالب در سایه ذهن ما هست، در ناخودآگاه ذهن ماست و نمیشناسیم، نمیدونیم، ازش اطلاع نداریم. اینها وقتی خودشون رو به شکل حسرت‌ها، استراب‌ها، ترس‌ها و یا بعض وقتا به شکل لغزش‌های کلامی، یه دفعه مثلا یه ای کاش میگیم، یه مثلا آه میکشیم، یه آخ میگیم، یه چیزی میگیم که نشون میده در ناخودآگاه ذهن ما یه سری امیال، یه سری خواسته های واکاوی نشده وجود داره. عمق غافلگیرمون میکنه، میگیم که ای وای، پس من واقعا نمیدونم چی میگذره در من. خب حالا چیکار به ناخودآگاهمون داریم؟ اگر نریم سمت ناخودآگاه ذهنمون و کنجکاوی نکنیم، واکاوی نکنیم اون چی که در سایه ذهن ما مخفی شده، اینا دست از سر ما که بر نمیدارن، لونه میکنن تو گوشه گوشه ذهن ما و خودشونو میگسترانن به بقیه جنبه های زندگی ما. بعد یه دفعه اونا به شکل خصوصیات و اخلاق نشون میدن که خب مورد پسند ما و بقیه نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر حسادت در وجود ما هست که یه چیز طبیعیه در انسان، ما اگر اینو بگیم نه اصلا من حسود نیستم، نه بابا اصلا فلانه خونه خرید که خرید، بعد وقتا دیدین در حتی گفتگوها و مسائلی که بین خودمون پیش میاد، مثلا قرار فلانه یه مثلا یکی از بستگان یه مهمونی مفصل بگیره، به جای این که حالا ما بگیم ای مثلا منم دوست داشتم همچین مهمونی رو بگیرم ولی امکاناتش نیست، شرایطش نیست، الان وقتش نیست، شروع میکنیم به تخریب اون شخص. میگیم که خب آره دیگه، خب منم باشم اونقدر پول تو دست و بالم باشه همچین مهمونی رو میگیرم، یا مثلا خب بله خیالش راحته، اون که بچه دانشجو نداره بخواد مثلا اول ترم بره 10 میلیون پول بریزه به حساب دانشگاه، حالا همچین مهمونی گرفته. ببینید این حالت کینه، حالت عصبانیت، حالت به قول معروف حسودی که حالا در بروز میکنه در کلام ما، این ریشه در این داره که بابا ما هم دوست داریم همچین چیزی رو، دوست داریم همچین کار رو انجام بدیم، منتها خب شرایطش رو نداریم. یعنی اون پذیرش این که منم این اخلاق رو دارم، منم دوست دارم و منم کار اون رو تایید میکنم، به جای تایید کار اون در پی تخریبه. یعنی میایم اون شخص اون طرف مقابل تخریب میکنیم. یا خیلی از حسرت‌های ما، خیلی از اون خواسته‌های ما، خشمی که میتونستیم خیلی راحت بروزش بدیم تبدیل به عصبانیت میشه. عصبانیت هم به شکل اندوه، به شکل غم، به شکل افسردگی خودشون نشون میده. شاید در مورد افراد معتاد الان نگاهی که در بسیاری از جوامع هست به اونا به شکل حالا انگل نگاه کنن، به شکل اینکه اینا خب ذاتشون بده، حقشونه، میخواستن حالا عقلشون رو جمع کنن نرن دنبال این کارا، ولی در واقع اعتیادها یا فرض بفرمایید مصرف الکل، اینایی که به صورت حالا مفرد به سمت پورنوگرافی یا حتی بعضی وقتا به شکل اعتیاد مثبت، اینایی که مدام در حال کارن، یعنی زندگیشون میشه کار، خونه، خواب، کارخانه، خواب میشن، این اعتیاد مثبت به این کاره یه علامته، یعنی نشون دهنده یه خلل هست، یه مشکلی هست که در ناخودآگاه ذهنشون وجود داره و میرن به سمت حالا این اعتیاد یا مثبت یا منفی که اون مشکل رو حس و احساس نکنن، یعنی به یک بی‌حسی برسه شخص. پس بنابراین بررسی ناخودآگاه ما، خودشناسی خیلی خیلی اهمیت داره که ما حالا تصمیم داریم پله به پله شروع کنیم و قدم به قدم بریم جلو و ببینیم که به کجا میرسیم.
ناخودآگاه رو چجوری تو خودمون پیدا کنیم؟ یعنی همیشه تو رفتارامون هستش؟ یعنی الان مثلا من همچون ناخودآگاه دارم، همچون که الان اینجا نشستم ناخودآگاه دارم.
بله بله. الان میخوایم قدم به قدم همین رو پیش بریم. بله دقیقا. ببینید رسیدن به خودآگاهی مرحله به مرحله است. اول این که ما باید احساس نیاز بکنیم، یعنی همین که شما الان حس میکنید که بله من در آن واحد در همین لحظه که الان اینجا هستم، گرچه که جسمم اینجاست ولی افکارم یا در گذشته است یا در آینده، درسته؟ درسته؟ مدام اینجوری داریم سیر میکنیم. اصلا تحقیقی که انجام شده مشخص شده که 47% افکار ما مدام در گذشته و آینده سیر میکنه. یعنی تا ما میایم روی لحظه حال تمرکز کنیم بلافاصله یه چیز دیگه یادمون میاد. مثلا رنگ آبی این فرض بفرمایید تابلو رو ما میبینیم، به جای این که روی خود این تابلو، روی این مثلا آیه‌ای که روی این مطالبی که نوشته روی اون بسم الله الرحمن الرحیم زوم بشیم، همزمان که داریم به این نگاه میکنیم یه دفعه ذهنمون میره میگیم آه مثلا کاش مبلمون رو این رنگی گرفته بودیم، این آبی خوش رنگی بود، درسته؟ یا مثلا همزمان که من دارم الان صحبت میکنم، شما درسته که به این موضوعات دارین فکر میکنین و سکوت، یعنی به ظاهر الان سکوته توی جلسه، اما در ذهنمون این سکوته نیست. حالا یا دارین همزمان منو تجزیه تحلیل میکنید، میگین مثلا اینجاشو اشتباه گفت، اینجاشو نمیدونم تون صداشو خیلی برد بالا، اصلا این موضوع ربطی نداشت به بحث ما، درسته؟ یا مثلا میگین که خب دیگه حالا اینو نوشتم، این جلسه که تموم شد برم نمیدونم سر راه هم خرید کنم، مدام داره ذهن میچرخه. این خودآگاهی و در واقع ذهن‌آگاهی یک مهارته. ما اولین مهارتی که در مدرسه به عنوان مهارت‌های زندگی می‌خوایم به دانش آموزا آموزش بدیم هم مهارت خودآگاهی است. یعنی از بچه بخوایم نیازها و احساساتش رو بشناسه. یعنی در آن واحد فرض بفرمایید بچه الان
مثلا اومده زنگ تفریح پایین، فرض کنید اون لقمه‌ای که با خودش آورده بوده، میوه‌ای که داخل ظرف غذاش بوده ریخته روی زمین. حالا من دانش آموز ابتدایی رو مثال میزنم. بعد این که همون لحظه بچه احساسش رو بفهمه، یعنی مثلا شروع نکنه فقط گریه کردن، در پی اون گریه کردن خب بتونه بگه که اولا من ناراحتم، مثلا من ناراحتم که گرسنه نمیمونم، یا عصبانیم که چرا دوستم منو هل داد و مثلا این ظرف غذا از دستم افتاد، یا این که مثلا من میدونم که فرزن این میوه رو مامانم برای من گذاشت، خب خیلی هزینه شده بود، مثلا برای مامانم ناراحتم. بتونه این احساسات خودش رو بیان کنه و اینکه بگه من الان مثلا دوست دارم که زنگ بزنم به مامانم و بهش بگم که فرزن این میوه من ریخت روی زمین. در اون لحظه آگاهی و اشراف بر اون احساسش، بر اون عواطفش رو میخوایم به بچه ها یاد بدیم. چندین جلسه روی این کار میکنیم. بچه ها میان خودشون میگن احساساتش رو روی کاغذ مینویسن، دوستاشون باز میان مثلا نظرشون رو میگن در مورد احساسات اون. بنابراین یه مهارت این خودآگاهی و ذهن آگاهی. حالا ما طی این تمرینه که حالا این جلسه میگیم خدمتتون و در طی جلسات آینده با هاش حالا سرکار داریم، مثلا میخوایم به همین اشراف پیدا بکنیم. خب و این خیلی مهمه از این نظر که ببینید ما یه نگرش خودمون در مورد خودمون داریم. مثلا از لحاظ شخصیتی فرضاً به من میگن شخص مثلا برونگرا، درسته؟ یه نگاهی و دیدگاهی بقیه نسبت به من دارن. به اشخاص برونگرا معمولا چی میگن؟ اونه که خیلی راحت حرف میزنن، خیلی راحت آفرین، میگن اجتماعی، میگن خونگرم، درسته؟
بعد سیاست
کم با سیاست، بله، در روابط خانوادگی که خیلی از این اصطلاح است،
سیاسته اونی که خیلی مرموز و همه چی رو تو خودش حالا درونگرم.
آفرین بشه.
شما میگن با سیاست.
دقیقاً اینو می‌خواستم من بگم خدمتتون. دقیقاً این موزه. شما فرض بفرمایید در روابط خانواده، مثلا یه عروسی تازه وارد خانواده شده، اگر این شخص حالا درونگرا باشه، یعنی فرض بفرمایید که شخصیتش اینجوری باشه خیلی تو جمع صحبت نکنه، حتی وقتی که اظهار نظر میشه در مورد مطالب مختلف اظهار نظر نمیکنه، خب به این میگن چی؟ میگن به قول شما این خیلی مرموزه، با سیاسته، اینجوری میگن دیگه، درسته؟ خب پس نظر خود اون شخص یه شخص درونگراست، درسته؟ نظر بقیه اینه که خیلی سیاست مداره، خیلی مرموزه، خیلی نمیدونم یه شخصیتیه که میخواد سوء استفاده کنه از شرایط به نفع خودش، خودشو خیلی مظلوم جلوه بده. یه نظرم باز خود اون شخص داره، یعنی یه دیدگاهی داره نسبت به دیدگاه بقیه. حالا مثلا این شخص شاید واقعا یه شخص افسرده باشه ها، یعنی افسرده است، مثلا این شخص که وارد خانواده شده افسرده است، نه اینکه درونگرا باشه، نه اینکه مرموز باشه، نه اینکه سیاستمدار باشه، ولی خودش از این افسرده بودنش اطلاع نداره. اینکه خودش اشراف داشته باشه، خودش بدونه که خب افسرده است و بعد در شرایط مختلف حالا این افسردگیش رو میبینی، یه دفعه به صورت خشم نشون میده، گاهی به صورت وسواس نشون میده، گاهی به صورت اضطراب نشون میده، خب کمک میکنه هم به خودش هم به اطرافیانش و اینکه دیدگاه بقیه در مورد شخص اصلاح بشه دیگه، بعدن نگن این مثلا یه شخص مرموزه، یه سیاست مداره، بگن که آره مثلا حالا شوهرش و مادر شوهر، بگه حالا به دلایل مختلف که در ادامه میگیم به چه دلیلی اصلا شخصیت ما چجوری شکل میگیره و چه مسائلی باعث میشه الان این من باشم با این خصوصیات و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی، در ادامه میگیم اینا رو، ریشه هاش رو میگیم، باعث میشه که احساس همدلی کنن، درک متقابل اتفاق بیفته، اون پذیرش بی قید و شرط اتفاق بیفته، روابط خوب و سالم در خانواده شکل بگیره و جلوی تعارضات گرفته بشه و نیاز به ارجاع به مشاور خانواده نداشته باشه. حالا در ادامه اینا رو میگیم با هم دیگه. خب برای ذهن آگاهی، خودآگاهی، خودشناسی که گفتیم خودآگاهی مقدمه خودشناسیه و در ادامه حالا خودآگاهی رو و ذهن آگاهی رو خواهیم گفت، چه کارایی بکنیم؟ به فرمایش شما حالا چه کار کنیم؟ میخوایم شروع کنیم دیگه. قدم اول، ببینید قدم اول همینه که شما الان تشریف آوردین اینجا، همین که شرکت کردین در یک دوره، در یک کارگاه، در یک جلسات مرتبط با مطالب روانشناسی که اون مطالب و مفاهیم و الفبای روانشناسی، مشاوره و خودشناسی رو یاد بگیریم. این یک کار. کار دیگه که جان
من چه متوجه نشدم
الان خودشناسی
با خودآگاهی چه
فرقی؟ خودآگاهی مقدمه خودشناسیه. حالا میگم باز خودآگاهی رو در ادامه میخوایم بگیم خدمتتون. یعنی ما از کل شروع کردیم، حالا به اون جزء میرسیم. ببینید بعضیا یکی میدونن، یعنی در بسیاری از حالا این مطالبی که توی فضای مجازیه شما وقتی میخونید، خودآگاهی رو مترادف خودشناسی میدونن، در حالی که خودآگاهی آگاه بودن در هر لحظه، یعنی در آن واحد شما همین الان بدونید. خودشناسی بدونید که فرض کنید چه حسی دارید، چه رفتاری دارید انجام میدین با توجه به اون حس، چه هیجانی دارید، چه خواسته‌ای دارید، چه نیازی همین الان دارید، یعنی لحظه به لحظه بدونید. خودشناسی به حساب مفهوم کامل تریه، یعنی همزمان که من الان بر این احساساتم، بر این عواطفم، بر این هیجاناتم آگاهم، در این حال مثلا میدونم که من از یه خانواده ای اومدم که در ژنتیک ما، در مثلا شجره نامه ما، مثلا عصبانیت بوده تو خانواده، بنابراین من الان آمادگی عصبانیتم باید داشته باشم، ممکنه یه دفعه از یک حرکت عصبانی بشم، درست شد؟ یا بدونم که یک نقاط ضعفی من دارم که این مثل یه مین میمونه توی شخصیت من که اگر انگشت به اون نقطه ضعف من بذارن یه دفعه داغ میکنم، و یعنی تمام جوانب شخصیتم رو بدونم، همزمان بدونم من یک شخصیت مثلا برونگرا هستم، خیلی زود روکم، به قول بعضی که میگن من خیلی روکم، من سریع حرفم رو میزنم. خب پس هم خودشناسی هم شامل خودآگاهیه، شد در لحظه من بدونم الان یواش داره چراغ قرمز میشه دیگه، اون چراغ راهنمایی که گفتیم یواش یواش داره من جوش میارم، درست شد؟ از طرفی بدونم وقتی دارم جوش میارم، من چون برونگرا هستم و روک و سر حرفم میزنم، ممکنه الان یه حرفی بزنم که مثلا همسرم یا مثلا پسرم بلافاصله اون رو هم ناراحت عصبانی کنم. یعنی خودشناسی کامل تر، جنبه کامل تری از مفاهیم رو در بر میگیره. خب پس راه دوم برای رسیدن به خودشناسی مطالعه کتاب‌های روانشناسی هست که در بازار فتح و فراون هم هست به تعداد و مقدار زیاد، البته که در شبکه‌های مجازی هم یه سری مطالب هست، منتظر حواستون باشه اینا خیلی پراکنده است، جنبندی این مطالب یه خورده زمان میبره و اینکه شما بتونید اینا رو با هم تطابق بدین، خیلی وقتها انقدر که پراکنده میخونیم، پراکنده مطالعه میکنیم، ذهنمون هم دچار یک تشویش و اغتشاشی میشه. اما اگر کتاب بخونیم، کتاب ها خیلی جمع‌بندی شده، مشخص از کجا شروع میشه، به کجا تموم میشه، به کجا ختم میشه، و بنابراین خوندن کتاب های روانشناسی، خوندن کتاب های مربوطه حالا به مسائل شخصیتی هم یه راه دیگه است برای رسیدن به خودشناسی. مطلب دیگه که البته در این کتاب ها، حالا یه کتاب هایش هست مخصوص این که مثلا تیپ شخصیتی افراد سالم و ناسالم رو بشناسیم، فرضاً این که بدونیم ما شخصیتی به نام شخصیت مرزی داریم، شخصیتی به نام مثلا شخصیت OCD داریم، وسواس مجبوری، شخصیت هایی داریم که مثلا انواع اقسام اختلالات درشون داره، وجود داره، مثلا یک شخصی اصلا داره اختلال فرض بفهمید اضطراب پس از سانحه هست، یعنی یه مشکلی براش پیش اومده و این اضطراب رو با خودش حمل میکنه. اینا خب خیلی وسیع دایرش و نیاز به مطالعه زیاد داره و ما اگر بخوایم صحبت کنیم اینجا اصلا یه دوره مخصوص اینا میشه، یعنی ما ویژگی های شخصیتی افراد سالم و ناسالم رو بخوایم بررسی کنیم، خب تیپ شخصیتشون خیلی متفاوته. بعد مطلب بعدی این که در تمام جوامع و اکثر خانواده ها سه تا مشکل بزرگ دیده میشه، یعنی در شاید 80% 90% خانواده ها در تمام جهان ها، نه در دنیا، نه در ایران دیده میشه اینها. همون مثلث زحمت که خدمتتون گفتم چیا بود؟ بله اضطراب بود. بله دقیقا افسردگی بود، اضطراب و وسواس و حالا استرس بود و خشم و عصبانیت بود. میگم در تقریبا در 80-90% خانواده ها این سه مشکل بزرگ دیده میشه. بنابراین اگر هر کتابی، مقاله‌ای، نوشته‌ای که حالا معتبر باشه در رابطه با این موضوعات پیدا کردین و مطالعه کردین، خب چون میاد میگن دیگه ویژگی های اشخاص عصبانی، نمیدونم چه چیزایی باعث عصبانیت میشه، چه چیزایی باعث استراب میشه، تفاوت استراب با استرس چیه، بچه را اشخاص دچار وسواس میشن، افسردگی چیه، چه ویژگی هایی دارن آدم های افسرده، خب چجوری باید درمان بشن، چجوری با این افراد ما چجوری برخورد کنیم با افراد افسرده. میگم که هر کدوم از اینا خودش یه باز دریایه و کلی صحبت داریم در رابطه بعد مطلب دیگه مطالعه و بررسی شجره‌نامه ژنتیکی افراد هست و اتفاقاتی که در کودکی افراد افتاده. گاهی مثلا فرض بفرمایید یه زایمان سخت باعث میشه که فرزند یه شخصی دچار کمبود توجه و تمرکز بشه از کودکی و شناسایی هم نشه، این اختلال ادامه داشته باشه تا زمانی که یه شخص بزرگسال میشه، بعد حتی ازدواج هم میکنه ها، بعد همسرش مثلا گله میکنه میگه که بابا مثلا من 4 بار این لیست خریدو به تو تأکید کردم، گفتم اینو بخر اونو بخر اونو بخر، ولی واقعا شاید اون عدم تمرکزه باعث شده، نه اینکه بی احترامی کرده باشه، نه اینکه عزت نفس اون شخص رو بخواد خدشه‌دار بکنه. بنابراین عرض کردم اتفاقات و حوادث کودکی و دوران حالا جنینی اینا همه نقش داره که ما بدونیم، مطالعه کنیم، بپرسیم. بعد شجره‌نامه ژنتیکی ببینید خانواده های انگلیسی، این اشراف زاده ها و کسانی که میدونید یه خانواده هایی هستن فقط خودشون با خودشون ازدواج میکنن، اشراف زاده های ما میگیم مثلا حالا قبل از ازدواج مشاوره ازدواج بچه هامون برن، یه مشاوره انجام بدن، اونا اصلا یه پروسه‌ای داشتن که کلن شجره‌نامه طرف مقابل رو نسلن در نسلشون مطالعه میکردن که ببینن چه مشکلاتی در بله پدر بزرگا، مادر بزرگا، عمه، خاله، دایی اینا وجود داشته و بعد حالا ازدواج میکردن، بعد که میدن مشکلی نیست. الان چند نفر وقتی حالا برای خواستگاری جایی رفتن، برای نمیدونم یا خواستگاری دختر خانماشون اومدن، پرسیدن از اون طرف مقابل یا در تحقیقاتشون پرسیدن آیا توی خانواده این مثلا آقا پسر، دختر خانم، آیا موارد از خودکشی، موارد از اعتیادهای حالا مخرب بوده؟ اعتیاد حالا بیشتر رو زوم میشن، ولی خودکشی رو نه. شده تا حالا توی تحقیقات ازدواج اینو سراغش رفته باشه کسی؟ بعدن مشخص میشه. خب آره یه جور اهانت حساب میشه.
کلا ما خانواده‌مون اینه که اگه خواستگاری مثلا میریم خیلی مقیدیم که تایی و خاله و عمه و عمو رو بشناسیم، یعنی میگیم که خصلتشون بعدا توی بچه‌هاشون هسته.
دقیقا هم داریم
بله خودشون دیگه این روال ما رو طبیعی دونستم
بله
اینجوری میریم
بله.
این
کار رو میکنیم. خب ببینید آهسته آهسته همینطور که واقعا این دوره مادران آگاه رو شما یه دوره شاله این دوره است، دوره های قبلی رو هم حتما تشریف آوردین، در آینده هم تشریف خواهید آورد، یه بخشی از آگاه شدن ما همینه، که واقعا بدونیم در ازدواج ها، در دختر گرفتن ها و یا مثلا اینکه خودمون دختران رو بخوایم به کسی بدیم، این سابقه به حساب ژنتیک عاطفی افراد، یعنی از لحاظ عاطفی، از لحاظ شخصیتی، بیماری ها، اختلالات، اینا آیا اینا هم بررسی کردیم یا نکردیم؟ چون شما فرض بفرمایید مثلا یه دختر خانم با یه آقا پسر آشنا میشه، فرضاً به صرف این که مثلا این دانشجوی پزشکیه دیگه، این آقای دکتره، این خانم دکتره، ولی یعنی فقط ما ظاهر قضیه رو نگاه میکنیم دیگه، همون وجه اجتماعی و حالا به لحاظ این که آقای دکتر بودن خب یه شخصیت و یه پرستیژ داره و از لحاظ دارایی درآمدم خوبه. بعد که وارد خانواده میشیم میبینی اینا همشون دچار اختلال اوسیدی هستن، یعنی وسواس مجبوری، یعنی میبینی مثلا دو تا سه تا جهش در پایه مثلا توی دوره ابتدایی این بچه داشته، این آقا پسر یا این دختر خانم. خب این جهشی درس خوندن نشون دهنده اینه که اینا واقعا وسواس دارن و واقعا یه جوری انگار به صورت اجبار دارن یه کاری رو باید انجام بدن و یه جور کمال پرستی درشون وجود داره. البته که کمال پرستی با کمال گرایی فرق میکنه، حالا کمال گرایی این که هر چیز رو بخوای خوب انجام بدی در حد توان خودت، ولی کمال پرستی گاهی اینجوریه که بابا نمیتونی، توان تو هم انقدره یا توان بچه تو انقدره، منتها از کلاس اول ابتدایی، از پنجم چهارم ابتدایی میفرستی کلاس تیزهوشان و تستنی که حتما این دبیرستان تیزهوشان قبول بشه، حتما بعدش هم کلی باز هزینه کلاس کنکور و برو و بیا و اینها که پزشکی قبول شه، و بعد میبینی واقعا اون بچه در این حالی که داره پزشکی میخونه منتها آرامش کافی رو نداره، استراب داره، استرس داره و نمیتونه یه زندگی سالم و راحتی داشته باشه، یعنی از لحاظ شخصیتی داغون کردیم بچه رو. بنابراین یه راهش هم پس عرض کردم که همینه.
البته خود من مثلا تقریبا 7-8
سال پیش که دانشجو بودم قشنگ
یادمه بچهای خوابگاه موقع شب الکترونیک رو گفتن بیاین ما حشیش داریم بکشیم مغز گرم. خب
دیگه اینا
هم
اضافه
کنیم بیشتر یاد میگیریم. تازه اونا به ما میگفتن مثلا بچه شهر بچه شهر. بله. و اونی ما حشیش قدر نمیشتن، نه گرمای مغز اینو چی میشه، مغز نه فعالیت زیاد میشه، درست شب نمیخوابی ولی بجوش تو کلی کتاب حفظ میشه یاد میگیری و خیلی جاره نمرای خوبی هم میآوردن.
بله دقیقا همینه. ببینید اینجور افراد برنده هستن، یعنی آقای دکتر شده، خانم دکتر شده، آقای مهندس شده، نمیدونم آقای قاضی وکیل هست، هر چه اسمشو بذارید، ولی خوشبخت نشدن به من واقعا برنده هم دیگه. حالا موفق آشنای
ما سرواز مثلا بنده خدا پسرش گل میکشه، بعدش گفتیم پسر سرواز گل میشه، گل چیزی نیست، احتیاط آور نیست، اصلا به اون آگاهی
نرسیده. دقیقا نگرش ها خب متاسفانه ببینید این هم یه بخشش برمیگرده به همون سبک فرزند پروری که جلسه اول گفتیم خدمتتون. خب نسل ما با توجه به اینکه حالا خودمون خیلی تو خانواده های تقریبا مستبدانه بزرگ شدیم، اکثر حالا ایرانی ها این شکلی بودن، خیلی تک و توک استثناء داشتن، یه دفعه حالا در اصطلاح اون چیزی که استفاده میکنم میگن یه دفعه وا دادن دیگه، یه دفعه همه چی عادی، بذار راحت باشه، ما خودمون قد سختی کشیدیم چه فایده، بذاریم بچه همون هر چه امکانات میخوان در اختیارشون باشه. و خب متاسفانه و متاسفانه نتایج و عواقبشون میبینیم دیگه. حتما ببینید ما اصلا حدیث داریم دیگه از حضرت علی که مواظب افکارتون باشین که گفتارتون میشه، مواظب گفتارتون باشین که رفتارتون میشه، مواظب رفتارهاتون باشین که تبدیل به عادت میشه، و این مواظب عادتهاتون باشین که تبدیل به شخصیتتون میشه. اصلا این استثنایی نداره، یعنی هر چیز ما زیاد تکرار کنیم، اول از همه در گفتار، بعد در رفتار، بروز میکنه در رفتارمون دیگه، رفتارا به مرور تبدیل به عادت میشه، عادت ها تبدیل به شخصیت میشه، غیر ممکنه که تبدیل نشه. و اینو علم الان، حالا حضرت علی تو 1400 سال قبل گفتن، علم الان داره یواش یواش تو روانشناسی همینا رو میگه دیگه. شما اصلا دوست دارم که نهج البلاغه رو بذارین کنار کتابای روانشناسی، به خصوص روانشناسی معنیگرا. یعنی اصلا حضرت علی همه اینا رو ریز بریز داخل حکمت ها، داخل مطالب نهج البلاغه گفتن. و متاسفانه دین گریزی و این شرایطی که به وجود اومد و متاسفانه جوانای ما فاصله گرفتن، خانواده های مقدار فاصله گرفتن از این اصالت، کار دسته حالا جوانا میده. انشاءالله که خدا خودش حفظ کنه همه رو. میدونم شرایط دانشگاه ها الان خیلی خانواده ها ترجیح میدن دانشگاه آزاد شده، الان اینجا تهران دیگه، حتی شهرستانی هم ترجیح میدن بچه ها رو دانشگاه آزاد بفرستن، هزینه بدن، ولی کنار خودشون باشه که این مشکلات خوابگاه که شما میفرمایید نداشته باشن. و خب به فرمایش شما حالا این عادت ها، این شخصیت ناسالم بعد از این بروز میکنه. مثل اون بنده خدایی که دزدی میکرد، بهش گفتن داری چیکار میکنی؟ گفت که دارم دهل میزنم. گفتم پس کو صداش؟ گفت فردا صداش در میاد. حالا یه سری از رفت و اخلاق هم اینجوریه که آینده نشون میده. خدا کنه که محفوظ باشن نسلمون ان شاء الله.
جان از بچگی چجوری به بچه هم میاد؟ مثلا پسر من 4 سالشه، چجوری این خودآگاهی رو بهش یاد بدم؟ من مثلا وقتی گریه میکنه میگم گریه نکن، به جای اینکه گریه کنه حالا برام زبون بچگی بگو چی میخواد. این میشه خودآگاهی براش یا نه خودآگاهی ها خودشون باید یاد بگیرن تا به مثلا به ما برسن؟ تازه ما مثلا، حالا مثلا من تازه تو این سن میخوام خودآگاهی یاد بگیرم.
ببینید آموزش اون خودآگاهی به بچه هم اول مرحله به مرحله است و پله پله. همونجا که شما میگین بچه گریه میکنه، اینکه شما اولا اگر بچه، اگر شما ایستاده این بچه نشسته است، بچه چون قدش از شما کوتاه‌تره دیگه، حتما خودتون رو همقدر بچه کنید. یعنی شما بشین رو زمین، بچه رو صندلی باشه، صورتتون دقیقا مقابل صورت بچه باشه، تو چشماش نگاه کنین، دستاشو بگیرین، اون حس صمیمیت بینتون اول ایجاد بشه. بعد دقیقا ازش بپرسین که خب الان چه حسی داره، الان چیش بگو برای من. مثلا عصبانی، از چیزی که ناراحتی، مثلا اون قابل ببینید اصلا قابل تغییره اون که ناراحت ازش. فرضاً گریه که میکنه بچه 4 ساله، معمولا یه چیزی میخواد دیگه، و با منطق هم نمیشه. بچه ها چون بیشتر گفتن قسمت هیجانه، اون آمیگدال مغزشون بیشتر فعاله، یعنی با همه چیز هیجانی برخورد میکنن. اول اجازه بدین خوب حس و احساسش رو بگه، بعد باش همدلی کنید، بگین من میفهمم، من درکت میکنم، منم جای تو بودم ناراحت میشدم. گاهی مثلا دکمه عروسه که مثلا دختر خانمتون کنده شده 4 سال است، ولی همین دکمه کنده شده بشه، خب حالا دیگه شلوغش نکن، خب میدوزم، حالا کنده شد که شد، مگه چیه؟ بگین ای راست میگی، مثلا منم ناراحت میشدم اگه دکمه عروسکم کنده میشد، حالا با همدیگه میدوزیمش. یعنی همدلی باش بکنید، احساس کنه اون درک متقابل اتفاق افتاده. اگر اون کار براش قابل انجام بود خب انجام بده. در غیر این صورت از خودش سوال کنید، بگید الان به نظر خودت چی کار کنید. مثلا میگه که فرزندان موز نداریم تو خونه، میگه من موز میخوام، گریه میکنه، پا میکوبه به زمین، میگه من موز میخوام. بهش میگید آره راست میگی، یا موز باشه خیلی خوشمزه است، منم دوست داشتم الان یه موز باشه، کنارش مثلا یه کاسه بستنی باشه، موزا رو بچینیم روی بستنی ها با هم بخوریم. بچه رو ببرید به خیال رویا، یعنی از هیجاناتش استفاده کنید. اولا گریهش رو ساکت کنید، دومی که این احساس همدلیه، این بیان احساسات بچه توسط شما، بازگو کردن احساساتش توسط شما، باعث میشه اون آگاهی رو پیدا کنه که آره. یا مثلا بعضی وقتا اون خجالت کشیدن بچه، احساس شرم بچه، احساس غم و اندوه بچه، اینو شما باید بهش بگین، کلمات جدید رو بهش بگین. اصلا وقتی مثلا گریه میکنه، عصبانیه، بگین حتما خیلی غمگینی، خیلی آره ناراحتی، یه سری کلمات رو شما بهش یاد بدین. آهسته آهسته به مرور که بزرگ میشه و این صمیمیت، این همدلیه، این درک متقابل رو شما باهاش داشته باشین به خدا به خودش میرسه. خواهش میکنم.
بخش دیگه میکنم که
خب حالا دوباره باز رویایش کنین، دوباره بگین که آره راست میگی ها، بستنی هم خوشمزه بود. خب بچه ها به خاطر که خیلی چیز رو زرنگن، اصلا اونا از ما خیلی متشکرم، هم روز کرد اونا خیلی دقیق کرد. آره آره دقیقا راهش همینه. خب نه، همون که حواسش رو پرت کردین یه تکنیک رو اجرا کردین دیگه، ما به روش های مختلفی حواسش رو پرت میکنیم، ولی این که چجوری خودآگاهش کنیم، این که مثلا بچه بدونه الان اون نیازش مثلا فرض کنه احساس گرسنگی میکنه یا احساس میکنه یه چیز شیرین میخواد، میگه مثلا میدونم دلت یه چیز شیرین میخواد، حالا به جای موز الان مثلا فرمولو برات پوست میگیرم، پوست میگیریم میگه نه اینم نمیخوام، بازم گریه میکنه، یه چای شیرینی، یه جوری میگم اون احساسات و امیال و خواسته هاش رو بفهمه، شما درک میکنید و اون رو به زبان دیگه شما باز براش بیان کنید. بگید جان.
اتفاقا استاد من فکر کنم تو بچه ها خودآگاهی بهتر از ما چون یه ذره تظاهر میکنیم،
آفرین، نقاب داریم، دقیقاً بله، و به مرور یاد میگیرن از ما، خود سانسوری رو یاد میگیرن. بله دقیقاً شما درست میفرمید، دقیقاً درست میفرمید. بچه ها جان
من یه سوال داشتم، این بچه
ها میتونی مجبوری
هستن؟ بله. مثلا حالا این مولی جامعه میدن سخت بیگار میکشن و اینه مثلا یک باشه ما با این چیه برای چیه حالا الان جد مدرسه جایی که بچه ها الان داره توی خانواده هست که مرغا بچه هاتون هست
از مدرسه خیال تو راحته
مدرسه هم بچه هم هست ولی بلاخره مثلا وایسی اونا از همون بپرسن یا وایسی یا مثلا خودمون کم کم شد من از چه سنی آگاهشون کنیم که مثلا اینا چیز خوبی نیستیم مثلا یه مدت یا این قرصی که مثلا میگن نشاط رو برای نظر مناسب نیست یا وایس اون خودش بپرسه این چیه تنها مثلا حالا یه موقع که معتاد یه میشه که اون سیگار میشه الان من این طرف سوار مازراتی که داره اونم سیگار میشه بگه خب این چیز بدی نیست دیگه اون با این سر و وضع اینا داره حتما چیز خوبیه داره لذتش رو میبره چرا پس میکشه این ضرر داره میگه مگه چقدر ضرر داره اون چرا میخوب به بدنش آسیب بزنه.
بله ببینید ویژگی های دوران نوجوانی یکیش هیجان خواهیه دیگه، یعنی اینکه خودشون یعنی اصلا نوجوان دنبال اینه که یه چیز براش هیجان ایجاد کنه. حالا این مثلا سیگار کشیدن در مورد بچه ها کسی که میره سمتش به حساب خودش میخواد یه بار تجربه کنه، فقط بدونه که چه مزه‌ای داره، آهسته آهسته یه بار تجربه میشه، دو بار میشه، سه بار. در مورد نوجوانا ما دو تا دال فقط میگیم، این دو تا دال رو رعایت کنین و خب بقیهش هم که دیگه حالا بسپرین هم که محیط خانواده خوب مدرسه خوب. ما در مورد نوجوانا میگیم درس بخونن دردسر درست نکنن، این دو تا دال، درس بخونن دردسر هم درست نکنن. چیکار کنیم دردسر درست نکنن؟ دوست خوب براشون پیدا کنیم، یعنی بچه‌ها اگر اینکه شما میگید بهشون بگیم این اطلاعات نگیم چیکار کنیم، اون از ما داناترن، چون بین خودشون که میشینن تو گروه همسالانشون صحبت میکنن با توجه به دسترسی که به اینترنت دارن، به فضای مجازی دارن، به چه میدونم انواع اقسام دیگه، به تیک تاک و نمیدونم تلگرام، همه جو بچه دسترسی دارن، اطلاعاتشون از من و شما بیشتره. اگر بیان نمیکنن مطمئن باشید که آره دلیل داره و شاید اصلا جواب سوالشون رو پیدا کردن، اصلا احتیاج به ما ندارن. بنابراین شما مطرح کردن از جانب شما، یا مثلا من شنیدم بعضی میگن پسرم مثلا میخواست سیگار بکشه، گفتم بب نداره بیا یه بار حالا با هم بکشیم تا ببینیم چه جوریه، با هم تجربه کنیم، یا حتی مشروب مثلا میگه با هم گفتیم بخوریم، این اشتباه. اتفاقا قبح اون کار پیش بچه، بله اصلا یه زمانی یه چیزای تابو بود، واقعا باید اون قبحه اون حریمه باشه. بنابراین اینکه ما مثلا بگیم خب بیاریم سیگار رو بهش نشون بدیم، بگیم که مثلا نگاه منم میتونم بکشم باباها حالا بیشتر، ولی نمیکشم مثلا این کارو نکنه، بذارم قبه بمونه، اون حریمه بمونه. مطلب بعدی اینه که حتما دوست خوب، اصلا آقا پول بدین دوست خوب بخرین برای بچه‌تون. یعنی گاهی خانواده باید هزینه کنه برای دوست خوب. یعنی بچه‌هایی که اهل باشگاه و ورزش و بعد حالا خانواده‌هایی که مثلا مثل شماها مقید هستن برای مسائل دینی، اهل مسجد، اهل حسینی رفتن و بچه‌هایی که درس می‌خونن دیگه، درس بخونن، ورزش کنن، دوست خوب داشته باشن و دردسر هم درست نکنن دیگه. بهشون زمینه دردسر درست کردن هم ندید. گاهی اصلا یه کاری رو ما نمیخوایم بشه ها، ولی زمینش فراهم میشه. فرض بفرمایید دعوت شدیم به یک عروسی، ما هم خیلی مقیدیم، مثلا خانواده خیلی مقیده، وقتی میریم اونجا خب میبینیم بله بعد از سالن میخوایم برن باغ. حالا تو اون باغ هم میدونیم شرایطی هست که دیگه مجلس مختلط باشه، نمیدونم بله چه چیزایی سر بشه، اینا هم هست دیگه. خب ما باید اصلا زمینه رو فراهم نکنیم، یعنی با یک صحبت دوستانه صمیمانه بچه رو بگیم که خب این با فرهنگ ما نمیخونه، با مثلا موقعیت ما نمیخونه، بنابراین برگردیم دیگه بعد از خانم بریم خونه. پس بنابراین تو موقعیت قرار ندیم نوجوان رو. و اینم که عرض کردم دوست خوب پول بدین دوست خوب بخرین، این هزینه داره دیگه. گاهی مثلا اینکه با هم کافه برن بچه ها، با دوستای خوب کافه برن، گاهی مثلا نمیدونم حتی تو خونه دعوت کنیم، تو خونه یه شرایط رو فراهم کنیم، مثلا هفته یه بار بیا نهار خونه آقا پسرتون با دوستش بیاد که شما دوستش رو در خونه ببینید، حالا نهار رو هرچی که دوست دارن رو بپزید و بیان اونجا کنار هم باشن و یا با خانوادهشون رفت آمد کنید، شما خانواده رو بشناسید،
یعنی محیط سالم نگه دارید.
بله بله
و دوستان دوستان من خود من مثلا اولی دبیرستان بودم قشنگ یادمه یکی از دوستان کورس اکسازی رو برد مدرسه بودم کرد، پنج نفر بوده بود نفر یه تیکه برده، من همونجا گفتم نه من نمیخوام،
من حارت نگفتم بله
اونا با من فرق کرد بود اصلا مهمون باشیم بودم نه نمیخوام. من هنوز هم تنوزه میگم با من که من آموزش از بود چی شد تو اون سه گفتم نه
دقیقا مهارت جرأتمندی ببینید جرأتمندی هم خیلی مهمه. ببینید این آموزش مهارت ها که حالا یکیش گفتیم خودآگاهیه، مهارت تفکر نقاد، مهارت جرأتمندی،
یه بارش هیچی نمیشه نترس، بله یه بارش چیزی نمیشه اینا کمه آوردوز نمی‌کنی نترس بابا گفتم نه حتی یه بارم ببین با من بچه‌ها تو شبکه‌های اجتماعی میگن بچه‌ها چه نمی‌دونن، بله توی انیمیشن داره میگه مثلا این گیاه خورده حالش بد شده، بعد من میگم مامان مگه میشه این گیاه خورده باشه حالش بد بشه؟ من مجبورم که بچه‌ها میگم مامان مثلا الان هر چیزی که گیاهیه برای بدن که سالم نیست، خیلی از مواد مخدر از گیاه‌ها تولید میشه،
بله
درسته که هرچی گیاهیه مناسب اصلا من مثلا میفرستمش پای یه رسانه‌ای بشینه که تو اونا ماهواره ندارم میگن بشین مثلا همین نهال رو ببین، این داره اینجوری به بچه من
آموزش
من چجوری
محیط سالم. ببینید به هر حال ما ناچاریم تو جامعه زندگی کنیم، نمیتونیم سر به کوه و بیابون بذاریم، مجبوریم تو این جامعه زندگی کنیم و بخشی از اطلاعات رو از رسانه ها میگیرن. شما درست میفرمایید.
اتفاقا خوب مثلا رابطه برقرار کنم با خانواده‌ش هم رابطه برقرار کنم، اون پسر مثلا چون یه چیزی شنیده چون این اتفاق برام مثلا
بله
بله من خیلی تلاش کردم که برام با یه دوست خوب ارتباط برقرار کنم، مثلا اون یه چیزی میشنید یه حرف ازش میشنید میومد از این میپرسید این براش توضیح میداد، اون میرفت میومد به این میگفتش که منم این حرف رو شنیدم این حرف ازش یه معنیش چی میشه تو ذهن این میداخت میرفتم از یک دیگه سوال میپرسیدم جوابشو دارم چه، یعنی خودشون با این کنجکاویهاشون با اینکه اونم پسر خوب بود با همونا ولی هی میرفتن دنبال چیزایی که از
اصلا خصلت بچه هاست دیگه، الان دوستمون گفتن دقیقاً دوستمون گفتن که یکی از خصوصیات بچه‌ها اینه که اونا آگاه‌ترن و راحت‌ترن بیان می‌کنن احساساتشون رو و به مرور ما این خودسانسوری رو بهشون یاد میدیم. ما چون نقاب داریم، ما چون چند لایه، ما چون یه جاهایی به حساب خودمون ملاحظه میکنیم ها، ولی این ملاحظه کاری نیست، این همون صداقت نداشتن با خودمونه و با بقیه. یکی دیگه از ویژگی هاشون هم اینه که به فرمایش شما کنجکاون. کنجکاو یعنی چی؟ ریشه فارسیش؟ کنجا رو میکاون دیگه، درسته؟ آره دیگه، اصطلاح کنجکاو یعنی هر جا کنج و گوشه. دقیقا یه چیزی که آفرین، یه چیزایی که اصلا ما نمیبینیم، اصلا ما شاید تو زاویه دیدمون نیست، ولی بچه ها خیلی راحت پیدا میکنن، دنبالش میرن. و شاید شما الان همون انیمیشن رو دیدین، اصلا به این بعدش دقت نکردین که این گیاه خوراکی آره ممکنه مضر باشه، ولی اون بچه دقت کرده و خیلی هم پرسش براشون ایجاد میشه. بنابراین مادران آگاهی میخوان مثل شماها، اولا که جواب سوالات رو، سوالات بچه ها رو دقیق و علمی بدین و با استفاده از روحیات بچه ها، چون ما خیلی وقتا فقط با منطق میخوایم به بچه جواب بدیم، در حالی که بچه خیلی وقتا یعنی سن که کمه منطق رو قبول نمیکنه، فقط با احساسات، هیجاناش اینا میتونیم با بچه صحبت کنیم. یا مثلا در سن نوجوانی و جوانی دیگه اصلا از ما هر شنوی ندارن، فقط از گروه همسالانشون، فقط اونا هستن که تأثیر دارن. ما خیلی بتونیم روی بچه‌ها تأثیر داشته باشیم تا 14-15 سالگی، بعد از اون غیر مستقیم اونم بچه‌ها بیشتر اونی میشن که ما هستیم، اونی نمیشن که ما میگیم، هرچی ما هستیم همون میشن. بنابراین بهتره فقط روی خودمون کار کنیم، به خودشناسی برسیم، به خودآگاهی برسیم، به خودشناسی برسیم، خودمون رو درست کنیم، بقیه درست میشن انشاءالله. خب در اسلاید بعدی ویژگی‌های افراد خودآگاه رو گفتیم که ارتباطات بهتر و پایدارتری دارن، آدم‌های خلاقی‌ان، چون اون گوشه کنارای ذهنشون رو پیدا می‌کنن چی به چیه. مثلا فرض کنین اگه یه شخصی متوجه بشه که به لحاظ ژنتیکی این آدم درون‌گراست، به جای اینکه برچسب ببخشید من خیلی بعضی میگن خیلی کمروام، خیلی بی دست و پام، دست و پا چلفتی‌ام، اصلا نمیتونم حرف بزنم، به جای این میاد شناسایی میکنه که یک فرد درونگرا میتونه یک نویسنده خوب باشه، میتونه یک نقاش خوبی باشه، درسته؟ میتونه یک حسابدار خوبی باشه. ببینید ویژگی‌های شخصیتی اینجوری نیست که همه رو بتونیم دو دسته خوب و بد کنیم، اینا رو میتونیم کارآمد و ناکارآمد کنیم. یه سری ویژگی‌ها برای یه سری مشاغل و حرفه‌ها خوبه، برای یه سری شغلا باز ویژگی‌های شخصیتی دیگه خوبه. مثلا یک مدیر خب باید برونگرا باشه، بتونه با پرسنلش رفت و آمد ارتباط برقرار کنه، ولی لزوما یک حسابدار نیاز نیست که شخص برونگرایی باشه، درسته؟ خب پس بنابراین خلاقیت‌هاشون رو پیدا می‌کنن افراد خودآگاه. کمتر دروغ میگن، کمتر خیانت می‌کنن، کمتر دزدی می‌کنن، اعتماد به نفس. چرا این کارا رو نمی‌کنن؟
از ضررهاش
آگاه هم دیگه. گفتم خودآگاهی منجر به خودشناسی میشه، خودشناسی منجر به خوددوستی میشه. کسی که خودشو دوست داره آفرین، دقیقا خیانت هم نمی کنه، دروغ هم نمی گه، دزدی هم نمی کنه، چون ما وقتی خودمونو دوست داریم متقابلا بقیه رو هم دوست داریم. همه اونا که از بقیه اظهار تنفر میکنن بدونید در درجه اول خودشون رو دوست ندارن. خب جان
در همه خودمونه، ولی خود دوست داشتن مگه نمیشه
خودشیفتگی؟ نه، خود دوستی با خودشیفتگی فرق میکنه. ببینید ما دو جور تیپ شخصیت خود دوست داریم. یه عده چجوری بگم خود پسندن، یکی خود ناپسندن. اتفاقا افراد خودشیفته در درجه اول از خودشون متنفرن. آره؟ در ظاهر ما احساس میکنیم خودشونو خیلی دوست دارن افراد خودشیفته. نه، اتفاقا خودشون رو اصلا دوست ندارن.
آفرین،
دقیقا میخوان به بقیه بقبولونن که من از تو بالاترم، من یه ارجحیتی بر تو دارم، بنابراین احساس خودشیفتگی هم در خودشون به وجود میاد، هم ما که نگاهشون میکنیم فکر میکنیم چقدر از خود متشکره. درسته؟ اصلا اتفاقا خودشون رو دوست ندارن. یکی از مباحثمون در آینده، در حالا اسلاید بعدی، در مورد حرمت نفس و عزت نفسه. اصلا از چه سنی شکل میگیره در بچه ها؟ چی کار کنیم که انقدر حرمت نفس بالایی داشته باشن، انقدر عزت نفس بالایی داشته باشن که تن به هر کاری ندن؟ مثلا اگر فرض بفرمایید مثلا دختر خانم آقا پسر قراره یه کاری انجام بده که اون کار در شأنش نیست، یعنی واقعا اون شأن اون چیزیه که به عنوان حرمت و احترام انسانی ما ازش یاد میکنیم. حالا در آینده اصلا یه بحث مفصل در مورد حرمت نفس و عزت نفس داریم. خب بعد اعتماد به نفس بیشتری دارن. چرا اعتماد به نفس بیشتری دارن؟ چون نقاط ضعف و قوتشون رو میشناسن دیگه. وقتی نقاط قوتمون رو بدونیم، گفتیم اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم. بعد میدونه در چه کاری، هم میدونه هم میتونه. درسته؟ خب معمولا مدیران موفق تری هستن، باز گفتم چون اشراف دارن به جنبه های شخصیتی خودشون. معمولا کیفیت زندگی و بازدهی زندگیشون خوبه و در زندگی شغلی و خانوادگیشون هم که موفق ترن. پس لازمه که بریم سراغ خودآگاهی. خب اسلاید بعدی در مورد سفر به درون ذهن میمونوار و چجوری خودآگاهی پیدا کنیم. یکی از مهمترین مسائلی که گفتیم در همه جوامع و در همه خانواده ها هست استرابه و عصبانیت به دنبالش و استرس، افسردگی و خشم. حالا چی کار کنیم که اینا رو شناسایی کنیم، چجوری باهاش مقابله کنیم، چجوری با استراب شاخ به شاخ بشیم؟ اول یه فیلم میبینیم و بعد در ادامه اینا رو دستبندی کنیم. تجربه استراب داشتین دیگه؟
پدر و مادرهای خوب میدونن که زندگی بچه کوچولوها نباید از یه حدی هیجان انگیزتر بشه. بعد از اینکه مهمونا اومدن و کادوهای تولد رو دادن و شکلکاشون رو در آوردن، وقتی کیک رو خوردن و بچه رو بوس و بغل کردن، بعد از رقص نور و شاید یکم آواز خوندن، دیگه بس. بچه قیافش میره تو هم و میزنه زیر گرگه و والدین خردمندش میدونن.
اول که من واس کردم اومد رو خاطر میکنم.
حالا سه صفحه ما.
آره.
هم دلیلی ندید به جلو بشینی که خیلی تدارم خیلی لپتاپ رو بردارم
لپتاپ آخه این آقا محمد نیستن که بیان میخوان شما انتون
درشم
آی کنم شخش
که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. پدر و مادرهای خوب میدونن که زندگی بچه کوچولوها نباید از یه حدی هیجان انگیزتر بشه. بعد از اینکه مهمونا اومدن و کادوهای تولد رو دادن و شکلکاشون رو درآوردن، وقتی کیک رو خوردن و بچه رو بوس و بغل کردن، بعد از رقص نور و شاید یکم آواز خوندن، دیگه بسه. بچه قیافش میره تو هم و میزنه زیر گرگه و والدین خردمندش میدونن که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، هرچند الان دیگه بچه داره بلند بلند زار میزنه. قضیه اینه که بچه باید لالا کنه. مغز بچه باید این همه تجربه و وقایع و هضم و تجزیه تحلیل کنه. پرده ها رو میکشن، نینی رو میذارن کنار عروسکاش تا بخوابه و آرامش فرود بیاد. همه میدونن که یکی دو ساعت دیگه زندگی دوباره رو به راه میشه. متاسفانه ما بزرگسالا در مورد خودمون این احتیاط ها رو نمی کنیم.
خب اون علت گریه بچه، استراب بچه مشخص شد دیگه بعد اون جشن تولدش. به نظر شما علت استراب ما چیه؟ چرا استراب داریم؟ چرا استرس داریم؟
باور نداریم که
یعنی باور نداریم. چرا؟ چون یه تجربه های از قبل داریم که میدونیم این زندگی همینجوری ادامه داره دیگه، با همین سخت یکی تجربه دردناک گذشته دیگه. چی؟
بسید من بیا خود چون بود بچه خودش بود و خودش ما مگه فقط خودش
آفرین آفرین انقدر اطرافمون آدمای مختلفن، هر کدومم ایجاب میکنه یه جوری باهاش رفتار کنیم. دقیقا این مطلب دوم دیگه. باریکلا آفرین دقیقا. ببینید همه شما خودآگاهی‌ها رو دارین. پس یه دلیل دیگه استرابامون وقت محدود ما و کلی برنامه و کار و مثلا آخر هفته میشه بودو ماشین سوار میشه میریم شمال، درسته؟ برمیگردیم خب باز مثلا فردا شبش باید فرشوها رو دعوت کنیم دیگه، خیلی وقت دعوتشون نکردیم. فردا پسرم من شهرستان میاد، خب توقع داره دعوتش کنیم. نمیدونم خب در مقابل باز خانمای شاغل، حالا آقایون کلی کار اداری دارن، فردا چند تا جلسه دارن، درسته؟ باز اون کارا هست و در یعنی در زمان ما نمی گنجه، در این عمر محدود ما نمی گنجه. بعد خستگی
ما شروع میکنیم با
به وقتی
دوستان
به وقتی
ما خور زدن
آفرین. بله به یه شکل دقیقا نمیفهمیم که این التماس ذهن ناخودآگاه ماست که میگه بابا خسته شدم بس دیگه آفرین.